بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این بود که آیا پول مال هست یا پول مال نیست. به عبارت دیگه بحث از موضوع شناسی پول، یعنی فعلا بحث حکم فقهی نیست بلکه موضوع مستحدثه، یه موضوع جدیدی به نام پول که در قدیم هم پول بوده اما این پول نبوده، یعنی موضوعش عوض شده. جلسه قبلی توضیح دادیم که اصلا مال یعنی چی؟ حالا ببینیم اون احکامی که درباره مال گفتیم در پول وجود داره یا وجود نداره. این مطلبی هم که خیلی سر زبان‌ها معروف شده که بعضی میگویند ارزش طلا و نقره ارزش ذاتیه، برخلاف پول که ارزشش ارزش اعتباریه. یعنی پولو میشه از سکه انداخت یا اعتبارش رو حذف کرد، اما طلا و نقره ارزششون ذاتیه و از اعتبار نمیوفتن. این تو کلمات بعضی از مراجع الانم هست. جلسه قبلی عرض کردم که اون حدیث مفصل، توحید مفصل، اون دلالت میکنه بر این که ارزش طلا و نقره به عرضه و تقاضاست نه به اعتبار یا ارزش ذاتی. چون امام علیه السلام تو توحید مفضل فرمود که اگر یه زمانی طلا زیاد بشه اعتبار طلا از بین میره و معاملات مردم مختل میشه، طلا قیمت داره به خاطر اینکه کمیابه، یعنی ارزش کمه. این حدیث دلالت میکنه برای اینکه ارزش طلا و نقره ذاتی نیست بلکه به عرضه و تقاضاست. اما حالا بحث درباره پوله که پول چه حکمی داره. پول هم چند قسمه. یه مرتبه پول به معنی اسکناس، یه مرتبه پول به معنای سکه، همین سکه های رایج پول، و یه مرتبه هم به معنی چک، و یه مرتبه هم مثل سندهای اعتباری از قبیل مثلا سفته یا برات. این که در قدیم میگفتن که نوت یا منات، چون کتابای فقهی هم هست به اسم نوت، این نوت یا منات اسم پول روسیه بوده و پول روسیه رو میگفتن نوت، به این خاطر وقتی این جاها هم که کم کم پول اومد تو کار بنا کردن بگویند نوت. به هر حال پس یه بحث درباره اسکناس که حالا این رو میخواییم مطرح بکنیم، این که روشن بشه یکی سکه و یکی هم چک یا سندهای دیگر اعتباری حکم اونا هم روشن میشنن. یه دو سه تا عبارت از بعضی از مراجع من یادداشت کردم، اینو بخونم. توی عروت الوثقی کتاب الربا مسئله پنج می‌فرماید که الاسکناس و معدود من جنس غیر نقدین، اسکناس طلا و نقره حساب نمی‌شود. و اما القران و المنکت و المجیدی و نحوه ما من النقود، این قران و منکه و مجیدی یا مثلا عباسی، اینها رو بگیم همین سکه. و اما سکه و نحوه ها من النقود و نقدهای دیگر و یه من الموزون، سکه رو ایشون جزء موزون حساب کرده. و این تداول بیعها عددا، درسته که معمولا میگوین مثلا چند عباسی یا مثلا چند ریال، یعنی ریال رو با عدد خرید و فروش میکنند، ولی اصلش اینه که اینا وزن داره و اون وزنش قیمت هم داره، یعنی خود این فلز این پول ها برای فلز با ارزشه و این فلز هم کشیدنیه. حالا یا جوز و بی و بعضها به بعضن متفاضلن، سکه رو همین ریال و تومن، سکه های ریال و تومن خرید فروشش به یک دیگر متفاضلن جایز نیست، رباست. مثلا کسی 5 تا 1 ریالی بدهد 6 تا 1 ریالی بگیره، این رباست. اما توی اسکناس اینجوری نیست، کسی 5 تا اسکناس 1000 تومانی بده 6 تا اسکناس 1000 تومانی بگیره، این ربا نیست. اما 5 ریال بده 6 ریال بگیره، این ربا هست. حال بحث رباشو فردا من مطرح میکنم، اما فعلا عبارت سیگر پسی شد. بینید فرق گذاشت بین اسکناس و سکه. امام هم در تحریر الوسیله مسئله 33 میفرماید که لو وقعت المعاملتو علن نوت و المنات بل اوراق نقدیت المتعارفت فی زماننا، اگر معامله روی نوت یا منات، اگر منات که پول روسیه را میگفتن، نوت هم اصلش پول هندی بوده، همون روپیه اصل نوت، ولی خب بعد دیگه توی روسیه با جاهای دیگر متعارف شده. اگر معامله روی نوت یعنی پول روسیه و هند یا منات و اوراق نقدیه متعارفی فی زماننا رو همین اسکناس ها، اگر روی اینها معامله واقع بشود من طرف واحد او طرفین، از طرف بایع یا مشتری یا هر دو طرف، فالظاهر عدم جریان احکام صرف علیها، ظاهر اینه که احکام صرف رو نداره، احکام صرف رو نداره، یعنی اینکه اینا نقدین نیستند. پس احکام صرف رو ندارد یعنی نقدین نیستند. لکن لا یجوز و تفاضل لو برید تخلص من الربا. خب این معروف دیگه که امام خمینی با حیله فرار از ربا مخالفه و لذا می فرماد که تفاضل جایز نیست اگر بخوان از ربا فرار بکنند. اگه قصدشو فرار از ربا باشه، مثلا اسکناس را به اسکناس بفروشه به قصد فرار از ربا، این حرامه. اما اگه قصدشو فرار از ربا نباشه، 5,000 تومانی رو بفروشه 6,000 تومانی بگیره، اشکالی نداره. یعنی تفاوتی بین کلام امام و سید نیست، الا در این که سید سکه رو اضافه کرد که امام سکه رو نگفته. توی اسکناس هم امام خمینی حیله فرار از ربا رو جایز نمیدونه، مرحوم سید جایز میداند. آیت الله خویی رضوان الله علیه تو مسئله 226 منهاج الصالحین فرموده که لا یجری حکم الصرف علی الاوراق النقدیه کدینار العراقی و نوت الهندی و تومان ایرانی و دلار و نهده ما من الاوراق المستعمله فی هذه الازمنه استعمال النقدین. احکام معاملات صرف طلا و نقره توی دینار عراقی و نوت هندی و تومان ایرانی و دلار آمریکایی توی اینها جاری نمی شود، به اینا احکام نقدین را ندارند. فیسه و بیع و بعضها ها به بعض جایز است، مثلا پولی را به پولی خرید و فروش کنند. و این لم یتحقق تقابض قبل الافتراق، گرچه قبض قبل الافتراق هم محقق نشود، یعنی همون احکام صرفو نداره. در معاملات طلا و نقره قبض فی المجلس واجب است، هم تکلیفاً هم وضعاً. کسی مثلا رفته یه طلایی بخره، اگر که معامله این پول، اگه پول رو طلا حساب بکنیم، رفته سم طلا بخره میشه معامله صرف دیگه. اگه این آقا تو مغازه موبایلش زنگ زد یه لحظه اومد بیرون که مثلا تلفنش جواب بده، هم گناه کرده تکلیفاً هم گناه کرده وضعاً، معاملش باطله. آقای خویی میفرماید که و این لم یتحقق تقابض قبل الافتراق، یعنی این معامله معامله صرف نیست. چون معامله صرف نیست اشکالی نداره. کما انه لا زکات فیها، پول چون طلا و نقره حساب نمی شود زکات هم نداره. باز آی خویی فرموده که الاوراق و نقدیه لما لم تکن من المکیل و الموزون، این پول ها اسکناس ها چون کیلی و وزنی نیستند لا یجری فیها ربا، ربا توش جاری نیست. فیجوز و تفاضل و فی البیع بها، تو خرید و فروش پول تفاضل هم اشکالی ندارد، ربا نداره و تفاضل هم جایزه. البته حال بعدن اینو بحث خواهم کرد که توی پول ربای قرضی مسلمه ها، اون هیچ شک و شبهه نداره که ربای قرضی توی پول هست، قطعا هم حرامه. این اصلا جای بحث نیست، بحث درباره ربای معاملیه. یعنی کسی یه مقدار پول را بفروشه به یه مقدار پول بیشتر یا کمتر، اینه که محل بحثه ها، نه اینکه قرض بده و بعد بخواد قرض بگیره بیشتر بگیره، اینکه از بدیهیاتی که حرامه. این که آقای خویی میفرماد که لا یجری فی هر ربا و تفاضل جایزه، یعنی ربای معاملی نه ربای قرضی. به هر حال اینا فرمایشات علما. اما حالا بحث این که آیا واقعا پول طلا و نقره است یا اینکه طلا و نقره نیست؟ معمولا افرادی که توی اقتصادند و کتابای اقتصادی نوشتن، مثلا فرض کنید شهید بهشتی یا شهید مطهری و همینجور شهید صدر تو کتاب اقتصادونا، این سه بزرگوار تو کتابشون این چند تا مطلب رو دارن درباره اسکناس. بعضی ها مثل شهید بهشتی گفته که پول یا اسکناس سند، نه مال، سند بی نام ذخیره طلا نزد دولت. کسی که مثلا یه اسکناس دستشه، این یه سندی داره که یعنی این مقدار طلا من پیش دولت اونجا ذخیره دارم، سندش هم بی نامه، یعنی به نام این شخصی اون شخص نه، هر کی این سندو ببره اون طلا مال اوست. ببینید این الان کلام این آقا میخواد بگوید که پول طلا و نقره حساب میشه و احکام طلا و نقره رو دارد. باز یکی دیگه از این آقایون فرموده که اسکناس رسید بدهی دولت است. اگر اسکناس رسیده بدهی دولته، یعنی مثلا یک کسی که طلبی داره از دولت میگه کاغذی می‌نویسه که اینقدر شما پیش من پول دارید، این معنیش اینه که خود اسکناس مال حساب نمی‌شود. خب اگر اسکناس مال نباشه، وقت تو معامله خیلی احکامش فرق میکنه ها، چون ما الان داریم خود اسکناس رو به عنوان مال معامله میکنیم. بعضی ها گفتن که اسکناس حواله از بانک. این هایی که میگن اسکناس حواله از بانک، اینا بیشتر نظرشون مثلا به قدیمه. قدیم مثلا فرض کنید 50 سال پیش 60 سال پیش اینطوری بود که مثل این اسکناس یا مثلا چک اینجوری، نه اگر یه چکی فقط مال یه بانک خاص باشه، که یعنی فقط اگه تو همون بانک ببری پول میده، جای دیگه باشه پول نمیده، همون و توی یه شهر خاص. قدیم اینجوری بوده که یه پولهایی بود که اگر مثلا میبردید همدان توی این بانک پول میداد، اما اگه همین رو میبردید توی ساوه دیگه پول نمیداد، میگفت این حوالی اون بانک اونجاست. بعضی ها گفتن که اسکناس حواله نزد بانک. باز این جمله تو عبارت های شهید صدر هست که اسکناس حواله انباره. حواله انبار معنیش اینه که یعنی یه رسیدی دست این آقا تو هر انباری ببره کالا دریافت میکنه. انبار هم یعنی همین مغازه هایی که وجود دارند. بعضی از این کتاب های اقتصادی هم اینجوری گفتن که اسکناس توی اقتصاد خرد، اگر حساب بکنید در اقتصاد خرد اسکناس رو مال حساب میکنند و در اقتصاد کلان بدهی دولت حساب میکنند. اینا حرفای این آقایونی که حالا با کتابهای اقتصادی و این چیزا آشناست. این حرفا پذیرفتنش خیلی لوازمی داره که بعید خود این آقایون هم بهش ملتزم باشن. یعنی کسی بخواد بگه اسکناس سند یا بگوید حواله است، ببینی حالا لوازمش رو عرض میکنم، ببینی خود اینا میتونن به این ملتزم بشوند یا نه. اگر کسی سند خونه دیگری را سرقت بکنه و پارش کنه، کسی که سند یه خونه رو تلف کرد، آیا چیزی بدهکار یا بدهکار نیست؟ سند خونه رو مال نمیدونند، فقط رسیده، حواله است، مدرکی اینه که این آقا مالک این خونه است. کسی که سندی را سرقت کرد و تلفش کرد ضامن نیست، فقط یه گناهی کرده که مثلا ظلمی کرده به مردم. در حالی که کسی که پولی را سرقت بکنه، اسکناسی را سرقت بکنه، عرف مردم میگوین که ضامنه، علاوه بر گناه ضامنه. این که عرف تو پول زمان را میپذیرند، در حالی که توی تلف کردن سند زمان را نمیپذیرند. شاهد اینه که پس سند مال نیست و پول مال هست. شاهد دیگر بر این که این فرمایشات این آقایون درست نیست، یعنی مثلا فرمایش آقای مطهری یا آقای بهشتی، اگر واقعا پول سند و حواله بانک باشه، یا مثلا سند بدهکاری دولت به این آقا، یا سند این که اینقدر طلا من پیش بانک مرکزی دارم، لوازمی که داره اینه که پس تمام معاملاتی که روی پول انجام می شود، باید اینها رو بگویید که معاملات صرف، معاملات طلا و نقره، و تمام معاملات مردم باید باطل باشه، به خاطر اینکه هر کسی که مثلا این پول را میبره در مغازه، این پول یعنی سند طلایی که این آقا پیش بانک داره، و اون طلا هم که معلوم نیست چقدره، اندازش معلوم نیست، چون اندازش معلوم نیست معاملات میشه باطل. ثانیاً باید در مجلس قبض بشود، اگر قبض نشود معامله باطله، در حالی که نوعاً مردم در مجلس قبض نمی کنند. پس خود هم جهالت عوضین و عدم قبض و اقباض فی المجلس، یعنی این احکامی که احکام معاملات صرفه، نوع مردم تو معاملات پول جاری نمی کنند. شاهد اینه که مردم این رو طلا و نقره نمی دانند. سالسن، جلسه قبلی عرض کردم این قدیم بود که اینجوری بود، و اینطوری هم می گفتن که هر پولی یه مقدار طلا و نقره پشتوانه داره توی بانک مرکزی. الان دیگه پول اینجوری نیست، یعنی پشتوانه طلا و نقره اصلا وجود نداره که کسی بخواد بگوید که پول سنده. بنابراین این که کسی بگوید پول سند ماله، هم خلاف واقعیت خارجیه و هم خلاف ارتکاز ذهنی عرفه. بنابراین پول را باید بگوییم خودش ماله، نه این که سند مال باشه. پول سه تا ویژگی داره. اولا ویژگیش اینه که واسطه‌ای در معامله است. ثانیاً معیار سنجش کالاست، و ثالثاً ارزش ذخیره‌ای دارد. یه پول‌هایی هست مثل کوپن، یا مثلا مثل تمبر، تمبری که پست میپذیره دار، خود تمبر مال دیگه. قطعاً چیزی مثل کوپن یا تمبر، این رو باید بگویم مالیتش مالیت اعتباریه. یه زمان کوپن رو میگوین اعتبار دارد، یه وقتا میگوین نداره، یا مثلا تمر یه موقع اعتبار داره یه موقع اعتبار نداره. اما پول مثل تمر نیست یا مثل کوپن نیست. بله بله، خب بله مثل اون میشود، بله تفاوتش این است حتما باید یک توافق عمومی تو پول باشه، اما توافق عمومی توی کوپن و تمر نیست. یعنی پول اصلش همین است. اگه مثلا فرض کنید یه دولتی بیاد یک پولی رو معتبر بکنه اما عرف نپذیره، مثلا اون شاه عکس خودش رو کشیده روی این پول، مردم هم باش مخالفه، این پول پول نمیشود. اما تو تمرت چرا؟ یعنی تو پول علاوه بر اعتبار یک توافق عمومی هم میخواد. آیت الله خویی تو بعضی از کتاباش فرموده که دولت در مالیت پول نقش داره. ظاهر فرمایش آقای خویی اینه که یعنی فقط هم دولت نقش داره، یعنی دولت نقش داره و فقط دولت، دولت که پولی رو معتبر میکند یا نمیکند. یکی از شاگردان آقای خویی فرموده که عرف در مالیت پول نقش داره نه دولت. یه احتمالم اینه که کسی بگوید خب هم حکومت و دولت و هم عرف دوتایی با هم نقش دارند. یک احتمالم اینه که کسی بگوید کمیابی یا سخت بودن دسترسی به پول برای پول مالیت می آورد. یه احتمالم اینه که کسی بگوید که توافق دولت و مردم هر دو باید باشه تا یک چیزی مال بشود. اینا فرمایشات آقایون. شاید بهتر این باشه که اینجوری بگوییم، بگیم در مورد اسکناس یه چیزیه که نیاز به پشتوانه داره، اما پشتوانه اش همیشه لازم نیست پشتوانه مادی باشه. گاهی پشتوانه اسکناس طلا و نقره است، گاهی پشتوانه اسکناس کارخونه است، گاهی پشتوانه یک اسکناس مثلا قدرت نظامیه، گاهی پشتوانه یک اسکناس فرهنگ یه ملتیه. الان واقعیت خارجی الان دنیام همینه. بعضی از این کشورهای آفریقایی خیلی عقب افتاده، اسکناسشون دقیقا همون مقدار اسکناسی که تو دست مردمه، همون مقدار طلا هم تو بانک مرکزی دارند. بعضی کشورها مثلا مثل آلمان پولشان خیلی اعتبارش زیاده، اعتبار پول آلمان به کارخونه ها و قدرت اقتصادی آلمانه. یعنی همه الان پول مارک آلمان شاید مثلا از معتبرترین پولای دنیاست دیگه، به خاطر پشتوانه کارخونه ای. بعضی کشورها پشتوانه پولشون قدرت نظامیشونه، مثل مثلا شوروی سابق یا روسیه. بعضی کشورها هم پشتوانه پولشون فرهنگشونه، مثل آمریکا یا دلار آمریکا. اینقدر دلاری که الان تو دنیا هست و دلار اعتباری هم که داره، پشتوانه اصلا نداره، پشتوانه مادی، نه طلا داره، نه کارخونه داره و نه قدرت اقتصادی اونجور. اما خب میگن این فرهنگ آمریکایی پشتوانشه. بله؟ نه، اقتصاد اول آلمانه. آلمان اصلا اومد یک کشور رو خرید دیگه، آلمان شرقی رو، آلمان غربی از بلوک شرق خرید دیگه که میتونه این کار رو بکنه. الان هم مثلا توی این بحران های اقتصادی و مالی دنیا الان همش میگن که آلمان بیاد کمک بکنه، که آلمان کمک نمیکنه که، مشکلات اقتصادی هست دیگه. به هر حال پس بینید پول یه چیزیه که پشتوانه میخواهد، اما پشتوانش لازم یه شیء خارجی باشه. ممکنه مثلا در یک جا پشتوانه یه پولشون اینها که مردمش بسیار قانونمندند، فرض کنید خیابون کشیشون خیلی خوبه، یا مثلا مردمش به همدیگه احترام میگذارن، افسال اینا، اینم ممکنه پشتوانه یه پولی بشه. یعنی پس پول یه چیزیست که پشتوانه میخواهد، اما پشتوانش لازم نیست یه امر مادی باشه. از اینجا چون این سند نیست، پول سند نیست. اگه سند بود اشکال شما وارد بود. بعضی مواقع به خاطر شدت اونس بین پشتوانه و سند، خود سند میشه مال، به خاطر شدت اونس، شدت ارتباط زیاد. الان نوع مردم این کاغذ اسکناس که دستشونه، با این که مثلا تو اون کشور آفریقایی که طلا پشتوانه است، این دیگه قطعا اونجا سنده دیگه، اما به قدر ارتباط این سند با اون طلا قدیه که این خودش عین یک ماله، خود این کاغذ.
در ایران
دارم
از اینا
تو وسایل و شیعه جلد 18 صفحه 80، عن علی علیه السلام فی رجل یشتر السلعت به دینار غیر درهم الى اجل، کسی متاعی رو به یک دیناری که درهم نباشد میخرد. قال علیه السلام فاسدون، این معامله باطله. فلعل دیناره یسی رو به درهمه، شاید 4 روز دیگه یه دینار بشه یه درهم. این حدیثه، فلعل دیناره یسی رو به درهمه، یه دیناری که 10 درهمه و یه دیناری که طلاس قیمتش بشه یه درهم. نه، این خاطر چیزی سیاسی صرف نیست. بنابراین میشه ما اینطوری به صورت کلی بگوییم عرف مردم اسکناس رو مال حساب میکنند و این اسکناس ارزش ذاتی ندارد، ارزشش صرفاً اعتباری محضم نیست، مثل کوپن یه چیزی بینابین، یعنی یه چیزیست که هم پشتوانه دارد و پشتوانش هم لازم نیست مادی باشد و این پشتوانه دو چیز رو میخواد، مقبولیت عرفی و اعتبار دولتی. این که بسیاری از کتاب‌های فقهی هم اومدن اینا رو دیگه مطرح کردن که مثلا طلا خاصیت ذاتی دارد یا ندارد، سنگ‌های قیمتی اعتبار دارند یا ندارند، و خیلی چیزا توی کتاب‌های فقهی نوشته. این حرفم جوابش اینا بین کتاب‌های هست. این کتابه، بله، کتاب الیباقیت یا کتاب الاحجار الکریمه، این عقیقی که یه آدمی دستش میکنه، این سنگ، گاهی تو بانک مرکزی همین مثلا عقیق را یا فیروزه را یا مثلا زبرجد اینا رو بگذارن به عنوان پشتوانه پول، اینا ارزش ذاتی دارند. اینجور نیست که میگن که بله چون این سنگ کمیابه قیمت نداره. اگر تو کتاب ها دیده باشی پیرزنهای قدیم گردنبندهاشون طلا نبود، عقیق بود یا مثلا فیروزه بود یا زیبی، و تو حتی قدیم مثلا چند هزار سال قبل پیرزنها از این گردنبندهایی که داشتن میرفتن جلو آفتابایی میسادن که این گردنبند آفتاب بخوره. این گردنبند وقتی آفتاب میخوره یه تأثیری داشت، یعنی اینکه مثلا این سنگ عقیق اینقدر سنگ کنار دست این آقا هست، این نتیجه اینه که این آقا زمین نمیخوره، تصادف نمیکنه. یعنی این سنگ واقعا یه اثر اینطوری داره. اگر یه اثر اینطوری داره پس ارزش واقعی داره. یا مثلا نمیدونم طلا رو میگن مثلا طلا تو سینه زن باشه یه اثری داره رو شهوتش، تو سینه مرد باشه یه اثر دیگر داره. اینطوری نیست که این کتابای فقهی همو گفتن. درستش همین چیزیه که تو کتاب خواجه نصیرالدین طوسی، کتاب یباقیت، یا مثلا کتاب الاحجار الکریمه، یا کتاب سیدنیه ابوریحان بیرونی. خب این تا اینجا درباره پول. حالا این حرفی که گفتم یه لوازمی داره، مثلا لوازمش اینست، اگر یه کسی پولی یا به کسی هدیه داد، همین که این پول را هدیه داد، او وقتی میگیره مالک میشود یا نمیشود؟ چرا؟ نه نه خیر، همون امور اعتبار را مال میدانند. نه نه تسامح نیست. جلسه قبلی میگفتم یه مرتبه مال مثل نونه که این یک اعتبار حقیقیه، یک مالیت واقعیه. یه مرتبه اعتبار مال مثل اینه ها، توی خیابونی ورود ممنوعه، پلیس به یه نفر میگه شما مجازید برید، دیگری مجاز نیست. یه اعتبار مجازیست، به این آقا این اعتبار رو دادن، به یکی دیگه این اعتبار رو ندادند. گاهی اینجوریه. چرا؟ همین خب مالیت همین بود که من بتونم مثلا از این استفاده کنم، الان استفاده از این شده نیست، اینا میشه مال. اگر که کس، اگر شما بگویید که مال باید یک ارزش واقعی داشته باشه، بنابراین پول مال نیست و سند ماله، لازمش اینه ها که هر وقت کسی پولی به شما هدیه میدهد، وقتی میگیرید باید بگید مالک نمیشید، چون شرط هبه قبضه. وقتی که پول رو شما تحویل میگیری، طلا و نقره رو که قبض نکردید، یا اون چیز قبض نکردید، قبض که امر حقیقیه. ببینید شما وقتی یک چیزی رو اعتبار میکنن مثل همون کوپن، اگر که گفتید کوپن وقتی که کسی گرفت مالک نشد، همون زمانی که کوپن بود بحث خرید و فروشش بود، همین بس بود دیگه، خب مالک نمیشه دیگه. نخیر، بله، اگر که کسی پول را مال نداند، لازمش اینه که وقتی پول را میدن به طرف، او که پول میگیره مالک نمیشه، چون شرط هبه قبضه، در حالی که اون طلا و نقره توی بانک مرکزی رو من قبض نکردم پس مالک نشدم. این راجبه پول حالا انشاءالله فردا توضیح میدم که وقت ربا توی پول پیش میاد یا نمیاد.